ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیة الله في الأرضين صلوات نوید بفرمایید. عجل فرجهم. خب اعیاد شعبانیه رو تبریک و تهنیت عرض میکنیم خدمت امام عصر و همه شیعیان و محبان اهل بیت عصمت و طهارت. من خیلی گرمم یا شما هم گرمتونه؟ گرم شده هوا، بخاری رو کم کنید ذره. که بله، حالا این اعیاد شعبانیه که تولد آقا سید الشهدا و اینها رو کسالت بود نشد مراسم برگزار کنیم، چون مراسم رو حتما باید انسان پاس بداره. بعضی از مراسم رو خیلی باید پاس داشت، باید بزرگ داشت به هر قیمتی. یه بار عرض کردم خدمت عزیزان، گاهی وقت خانوما آش درست میکنن، میگن آش مثلا حضرت زهرا، مثال میگم، از مثلا سمنو درست میکنن میگن به نیت مثلا سمنوی حضرت زهرا. بعد بعضی میان اینا رو مسخره میکنن، میگن اینا چیه شما از خودتون در میارید؟ مگه روایتی داریم مثلا سمنو بپزیم برای حضرت زهرا، آش بپزیم برای حضرت زهرا؟ در حالی که نمیدونن، نه هیچ روایتی نداریم برای سمنو پختن و آش پختن و اینجور چیزا، هیچ روایتی نداریم. اما مگه ما گفتیم روایت داریم؟ مگه گفتیم سنته؟ مگه گفتیم که جز دینه؟ جزء دین نیست که بخواد بدعت محسوب بشه یا، اما سنت حسن است. شما با این کار یاد فاطمه زهرا رو زنده می‌دارید، با همون آش درست کردن که میگی آش خانوم فاطمه زهرا است. چون اگر چیزی ذکر نشود فراموش می‌شود. آقا چرا قضیه امام حسین تا الان زنده مونده؟ چون از زمان شیخ مفید یعنی هزار خورده ای سال پیش، حالا قبل از اونم بوده، نه که شیخ مفید میگم، چون سند داریم که بازارها تعطیل میشد تو عزاداری عاشورا تاسوعا، تو بغداد شیعه و سنی عزاداری میکردن، به خاطر این زنده مونده. اگر اونها این کارو نمیکردن، یواش یواش فراتو کتابا نوشته شده فراموش میشد. الان شماها کدومتون میدونید شهید فخ کیه؟ یعنی شهید فخ میدونید کیه؟ نه. از قضا اسمش هم حسین بود، با یارانش جنگیدن به شهادت رسیدن، سرهاشون از بدنهاشون جدا شد، امام نبود، امامزاده بود، ولی هیچکس شنیده؟ نه، چون ذکر نمیشه، گفته نمیشه. شهید فخر رو میری تو اینترنت سرچ کن، شهید فخر مثلا میگم برات میاره داستانش چی بود، چه اتفاقی افتاد زمان بنی امیه، چه ظلمایی کردن که اینا مجبور شدن قیام کنن. هر کاری یه چراغ روشن کنی برای امام زمان، برای ائمه، برای اینا ارزش داره. یه سقاخونه بزنی آب بدی دست مردم، هر کاری بتونی انجام بدی. اون تو بعضی از اعیاد و مراسمات که خیلی مؤکده، مثل قدیر، قدیر رو باید داد زد، باید هوار کشید، همون جوری که عاشورا رو باید هوار کشید، داد زد تو عالم. در کل مراسمات باید یه دم جدیدن افتادن توی این آقایونی که میکروفون دستشون و صدا و سیما میان صحبت میکنن که آقا این دهه محسنیه و دهه کاظمیه و دهه چی درست میکنن. آقا به شما چه ربطی داره؟ ما میخواییم 10 روز مثلا، ما که حالا اینقدر اصلا زورش و جونش رو نداریم، برای موسی بن جعفر عزاداری کنیم، به شما چه ربطی داره؟ همش گریه، شما نه یا گریه نکن. آقا برای حضرت محسن به شما چه ربطی داره؟ دهه کاظمیه، دهه محسنی، آره ما میخواییم عزاداری کنیم، میخواییم گریه کنیم، هر روز میخواییم گریه کنیم. مگه به شما گفتیم بیا گریه کن؟ مگه شما کارهای دیگه میکنیم؟ ما حرفی میزنیم، اختلاس میکنید و رانت و اینا، مثلا حرفی میزنیم ما، کی صدامون در اومد؟ همون جوری که ما به دنیای شما کار نداریم، شما به آخرت ما کار نداشته باشید. باید این اعیاد زنده نگه داشته بشه. ضمناً عزیزان، جدیداً یک موجی راه افتاده، موجی راه انداختن این در فضای مجازی و چیه این کلیپ هایی که درست میشه و که چی؟ که آقا کربلا خرافاته، کربلا یه عمر خرافاته، به ما دروغ گفتن، اینا دروغ بوده اصلا. بعد یه سری آدمی که تحقیق ندارن، مطالعه ندارن، یه سری که خیلی ها کمتر کسی هست که اصلا داستان عاشورا رو بدونه چه اتفاقی افتاده، اینا هم باور کردن، اینا هم باور کردن. اونایی که میگن خرافاته، بعضی نکاتش رو راست میگن، خرافاته، این حاشیه هایی که هست، و این تو تمام مسائل انسانی هست. هر واقعی رو شما بگیرید، تو حواشی اون واقعی یه سری خرافاتی وجود داره، درست میشه اصلا، یعنی انسان ها درست میکنن اصلا داستان یک کلاق چل کلاق، داستان یک کلاغ چل کلاغ شنیدید که انسان ها یک کلاغ چل کلاغ میکنن، ولی اصل قضیه کربلا که ثابته. اصل این که امام رو سلام نوه رسول خدا رو محاصره کردن با خانوادش، به شهادت رسوندن، سرهاشون رو بالای نیزه کردن، خاندانش و زن و بچهش رو اسیر کردن، این ها که خرافات نیست. حالا اینکه آقا سه روز آب بسته شد رو اینا یا دو روز، اصلا چه فرقی میکنه؟ حاشیه کس مهم نیست. آقا اول کی مثلا کشته شد چه فرقی میکنه؟ آقا اون شب عروسی حضرت قاسم بود یا نبود، اصلا بود یا نبود چه فرقی داره تو اصل قضیه؟ خرافات تو این حواشیه، تو این داستانهای حاشیه‌ایه. اصل قضیه که سر جاشه، اصل قضیه که امام رو به شهادت رسوندن، نوه رسول خدا، کسی که خدا در شأن و آیه تطهیر نازل کرده، بعد به دست چه کسانی کشته شده؟ نه کفار، به دست مسلمونا کشته شده. اینا پس چه مسلمونایی بودن؟ خلیفه کی بود اون موقع؟ ولی امر مسلمین کی بود؟ خیلی خطوطی رو موقع مشخص کنه. میگن خرافات برای اینکه میخوان مقدساتمونو از ما بگیرن، مقدساتمون ازمون بگیرن. چون شیعه دستاویز داره. آقا بعضیا دستاویز ندارن. ان الکافرین لا مولا لهم، کافران مولا ندارن، کفار صاحب ندارن، کفار آقا ندارن، کفار پناهگاه ندارن. شیعه پناهگاه داره. هزارم که آدم بدی باشه پاش میفته میگه یا امام حسین یا قمر بنی هاشم، پناهگاه داره. یه بار عرض کردم خدمتون یه حدیثی رو، زمان امام رضا ظاهرن حالا ایران بوده یا در مدینه بوده، حضرت یه مسیر رو می آمدن، یکی از شیعیانی که با حضرت از نزدیکم آشنا بود، مثلا روش می شد می رفت جلو با هم صحبت می کرد با آقا، این شرب خمر کرده بود، شرب خمری که سیاه مست شده بود. اونا که شرب خمر میکنن وقتی خیلی میخورن دیگه اختیار دست خودشون نیست، نمیتونه راه بره، نمیتونه مثلا این به این حالت در آمده بود. یه گوشه حالا خیابون بوده، کوچه بوده، افتاده بود. یه وقتی امام هشتم داره میاد، مستی از کلش پرید ولی توان این که بلنجه از جاشو نداشت. از چی بگم؟ چش تو چش به امامم بشم؟ تو این حال منو ببینه که آقا آمد، آمد این رسید آقا به این، این از خجالتش سرشو برگردوند. بعد امام هشتم آمد در گوشش گفت فلانی تو هیچ حالتی روتون رو از ما بچه های فاطمه بر نگردونید، تو هیچ حالتی، سیاه مستی ولی مولا داری تو، اگه کسی بناس نجاتت بده مولاد نجاتت میده. میخوان این مولا رو بگیرن. آقا دیگران نمیدونید چقدر بدبختن، اونایی که امام ندارن، اونایی که صاحب ندارن، آقا ندارن، تو مشکلاتشون نمیدونی چقدر بدبختن. کجا بزنه؟ به کی پناه ببره؟ یه بار یه متنی رو خوندم، یه خانومی نوشته بود، توی کامنتی نوشته بود، خیلی ترسیده بود از یه قضیه‌ای، متنش خیلی دلمو چسبید به دلم. اونقدر ترسیدم که الان فقط دلم میخواد تو حرم امام هشتم را برم. مثل بچه‌ای که پناه میبره به آغوش مادر، پناهگاهشه. اونقدر ترسیدم فقط دلم میخواد تو حرم آقا را برم. اونجا انگار چیه؟ آغوش مادره. لا فرج میخوان به هر وسیله‌ای مقدساتو بشکنن، اون دستگیره رو از دستت بکشن بیرون، دستگیره رو از دستت بیرون بیارن. حواست رو باید جمع کنی. شیاطین تو این دوره خیلی فعالن. شیاطین با همه جنود حمله کردن. قدیم اینجوری نبوده. الان با همه لشگرش، پیاده نظام، سوار نظام، انواع مکرهایی که داره شیطان، انواع دامهایی که داره، با شبه افکنیایی که میکنه، همم که سواد دینی ندارن، خونده باشن قرآن و تفسیر قرآن بلد باشن، حدیث بلد باشن، تاریخ بلد باشن. خیلی دوره سختیه. روایت فرمود آخر از زمان عده‌ای بدون اینکه حق رو بشناسن اهل نجات میشن. گفت آقا چجوری اهل نجات میشن؟ فرمود علما سکوت میکنن و جاهلان به نطق می آیند، لذا حجت بر مردم تمام نمیشه. حجت هم که تمام نشه خدا عذاب نمی کنه کسی رو. میدونید باید حجت تمام بشه، بعد طرف اگر گناه کرد چوب میخوره. قانون الهیه که میفرماد ما هیچ روستایی رو عذاب نکردیم مگر اینکه قبلش رسول فرستادیم، پیامبر فرستادیم، آقا گناه نکنید، این کار بده، این کار زشته، این کار خوبه. بعد اگه گوش نکردن عذاب میشن، ولی وقتی رسول نفرستادیم که عذاب نمی کنیم. الان آقا میبینی مثلا جاهل. جاهل یعنی چی؟ یعنی بلدی سخن بگی. چرا؟ میگه جهال به سخن می آیند، میاد از اختلاسگرات دفاع میکنه. بعد فطرت انسان از ظلم بدش میاد، کافر و مسلمون هم نداره. وقتی از اختلاسگر و از نمیدونم رانتخار و رشوه‌گیر دفاع میکنه، میگه بابا پس امامای اهل بیت هم که اینا میگن همین جوری هم، بریز دور. جاهل یعنی این. علما سکوت میکنن. چرا سکوت میکنن؟ نمیتونه حرف بزنه، لذا حجت تمام نمیشه بر مردم. بعد جهال هرچی دلشون بخواد میگن، چون سخنرانه ولی جاهل، نادان، چرت پرت، هر چی دلش میخواد میگه. این دوره روایت داریم سخت ترین دوره است، دوره غیبت امام، مخصوصا این آخر. این آخر که نزدیک میشه به ظهور، نزدیک میشه به دوره ظهور که علائمش تو روایات آمده. آقا یه سری علائمه. بنده 50 بود مثلا 2 سالمه، من تا 20-30 سالگی این علائمو نمیدیدم، تو جامعه نبود. یعنی 30 ساله، 35 ساله، 40 ساله این علائم اتفاق افتاده. وقتی نبود یعنی تا زمان پیامبر هم نبوده. آقا چی مثلا؟ مثلا میفرمان یکسر و طلاق. آقا طلاق زیاد میشه. آقا ما 20 سالمون بود، 25 سالمون بود، اصلا شعار خانواده ها این بود، میگفتن تو خانواده ما طلاق رسم نیست، ما طلاق نداریم تو خانوادهمون. شنیده بودید همه تون شاید، اونا که یکم سنشون بالاتر بود. الان چه خبره؟ چه خبره؟ یعنی علامتیه که تازه اتفاق افتاده یکسر و طلاق. ازدواج زن و مرد و روایتشو خوندم براتون قبلن. آقا ازدواج یه شاید یه اتفاقاتی می افتاد، یه خلافی گوشه یه کسی می کرد، دیگه راهپیمایی نمی کردن قانونی کنن این قضیه رو، که اینا اتفاقاتی که جدید داره می افته. خیلی سخته. فرمود حقیون در آخر از زمان یه عده‌ای هم به حق ما قسم میخورن، اما حق ما رو نمیشناسن، اینا هم اهل نجات میشن. حقیون میگن به علی قسم اینجوری، اما حق امیرالمومنین رو نمیشناسه چیه. همین که قسم، یعنی یه ذره سیمش وصل باشه نجات پیدا میکنه. حواسمون باشه مقدساتمون از دستمون نگیرن ها، مقدساتمون از دستمون نگیرن. قمر بنی هاشم، عباس بن امیر المؤمنین، در مقام و مرتبه ایشون روایاتی داریم، احادیثی داریم در جلالت و عظمت ایشون. یعنی این نیست که مثلا فکر کنیم تو هیئت ها را افتاده مثلا ابوالفضل ابوالفضل بگن ایشون بزرگ شده، نه، روایاتی داریم در جلالت قدرش از امام سجاد علیه السلام. روایت می‌فرماد 18 نفر از خانواده من در کربلا به شهادت رسیدن که در روی زمین مثل آنها نبود. 18 نفر که در روی زمین مثل آنها نبود. خب این یه روایت. روایتی داریم بالاتر از این از رسول خدا که فرمود 9 نفر از اولاد من در کنار فرات دفن میشن که اولین و آخرین به رتبه اونها نمیرسن. این بالاتر از اون یه روایت ها. این 9 نفر جزء همون 18 نفرن ها، این 9 نفر جزء همون 18 نفرن. اونجا فرمود در روی زمین مثل آنها نبود، یعنی بعدن شاید بیاد یا قبلا شاید بوده باشه، ولی در اون زمان میگه این 18 نفر روی زمین مثل اینها نبود. اما اون 9 نفر رو که تو دل این 18 نفرن میفرماد اولین و آخرین به رتبه اینها نمیرسن، از کسی نمیاد مثل اینا، ایداره دایره تنگتر میشه. خب قمر بنی هاشم وقت کجای 9 نفره؟ توی 9 نفر حدیث بخونیم ها، از رو حدیث بگو آقا کجای 9 نفر قرار میگیره. حدیث امام سجاد فرمود ان لعمی العباس درجتون فی الجنه، برای عمویم عباس درجه ایست در بهشت لیقبتها جمیع الشهدا، که تمام شهیدان با آن قبطه میخورند. مقامی داره تمام شهیدان، استثناء هم نکرد. آقا شهدای رکاب رسول الله قبطه میخورن به مقامش، آقا شهدای از انبیا، شو نگفت مگر مثلا پیامبران یا مگر شهدا به مقامشون قبطه میخورن. یه صلواتی بفرستین. شهدا به مقامش قبطه می، یعنی چه افقی داره، چه مقامی داره. حالا مقامش به خاطر اینه که پسر امیرالمومنینه؟ نه، امیرالمومنین پسر زیاد داشت. امیرالمومنین چندین پسرش تو کربلا شهید شدن، ولی بعضی پسرها دیگه‌ش هم بودن که تو کربلا نبودن اصلا. قمر بنی هاشم یه چیز دیگه از قمر بنی هاشم، سه تا برادر دیگه‌اش تو کربلا، سه تا از برادرای یعنی مادریش پسرای ام البنین تو کربلا شهید شدن، غیر از حالا برادرای دیگه‌اش از مادر دیگه، ولی ایشون این مقامو داره. چرا؟ چون خیلی بزن بهادر بود. مثلا بزن بهادری نده، نه به خاطر بزن بهادریش نیست، به خاطر زور بازوش نیست، که به خاطر چی بود قمر بنی هاشم این افق رو داره که همه شهدا بهش قبطه میخورن. تو زیارتنامه ایشون داریم که ایشون نافذ البصیره، نافذ البصیره بود، بصیرتی نفوذ کننده. آقا نافذ البصیره یعنی چی؟ بصیرتی داشت که نفوذ میکرد. اینا یه وقتی یه شخصی میگه به من نشون دادن که نافذ البصیره یعنی چی؟ میگه دیدم قمر بنی هاشم ایستادن، امام حسین هم ایستاده، نوری از چشمان قمر بنی هاشم میتابه، میره میرسه به امام حسین، مثل این چرا قوه که میندازید زوم میکنید روی جا. بعد در مقابل ایشون، در مقابل قمر بنی هاشم، خیلی چیزایی بود، خونه بود، همسرش بود، پول بود و خودش بود، نه در مقابلش بودن، اما نور از همه اینا رد میشد میرسید به امام حسین، یعنی هیچ کدوم از اینا مانع نمیشد که نگاهش از امامش برداره. چون ما بعضی وقتا کسی رو میبینیم امام رو دوست داره، اما پول که میاد امامش یادش میره. امام میگم ها، خونه که میاد وسط امامش یادش میره، زنش میاد وسط یادش میره، خودش گاهی منیت خودش. اما قمر بنی هاشم نفوذ داشت، نگاهش از همه اینا رد میشد، گفت همه برید کنار، از رو همه تون رد میشم، فقط حسین، هرچی امامم میگه. نافذ البصیره یعنی این، از نگاهشو بر نمیدار از امامش، دیگران چی میگن، دیگران چی بگن، تا تبلیغات چی میگه، تلویزیون چی میگه، ماهواره چی میگه. تو جنگ امیرالمومنین به فرزندش میفرمود تزول الجبال ولا تزول، کوها حرکت کردن تو حرکت نکن، کوها ترسیدن عقب نشینی کردن تو وایستا. این فقط تو جنگ نیست که، گاهی وقت طرف به خاطر پول عقب نشینی میکنه، از موضع خودش عقب میره. قمر بنی هاشم چون فانی در ابا عبدالله بود، از غیر امام حسین رو نمیدید، نمیخواد ببینه اصلا. اونم امیرالمومنین تربیتش کرده. قمر بنی هاشم رو امیرالمومنین تربیت کرده بود که باید با امامت چگونه باشی. در محفل نکنی برادرته. آقا این یوسف هم برادرانش برادر بودن، اما میفهمیدن یعنی چی؟ نه. به برادری که نیست. قابیل هم برادر حابیل بود. از قضا اصلا نزدیکان حسادت میکنن، نزدیکی که حرمت نگر نمیداره. اون نزدیکی که حرمت نگه میداره یعنی خیلی معرفت داره. در قرب معرف ادب داشتن، در نزدیکی ادب رعایت کردن خیلی مهمه. الان دور امام زمان همه میگن یا مهدی یا مهدی. امام حسین وقتی دور بود از کوفه چند هزار نامه رفت آقا بیا ما هستیم، چون دوره دعوتش میکنن. نزدیک که میاد بعد آقا بیعت کن اگه میشه. نافذ البصیره، بصیرتش نافذه، نفوذ داره، یعنی فقط به امامش نگاه میکنه. امام من چی میگه، بقیه از مهم نیستن چی میگن. اینه که قمر بنی هاشم میشه قمر بنی هاشم. حدیثی داریم از امام صادق علیه السلام اگه اشتباه نکنم، حالا از یکی از معصومین، حالا میفرماد اولیا دو دسته ان، اولیای تابع و اولیای متبوع. اولیای متبوع، متبوع یعنی چی؟ یعنی تبعیت شده، کسی که دیگران از او تبعیت می کنند، کسانی که دنبال او راه می افتند. اولیای تابع اونایی که دنبال دیگری راه می رن، دنبال دیگری حرکت میکنن. فرمود مثلا رسول خدا متبوع بود، یعنی دیگران تبعیتش میکردن، خودش از هیچ کی تبعیت نمیکنه. آیه قرآن قل ان اتبعوا الا ما یوحى الی، بگو از هیچ چیز تبعیت نمیکنم مگر اینکه بر من وحی میشود، من فقط تابع وحیم، غیر وحی کار ندارم. اما امیرالمؤمنین تابع بود، تابع رسول الله. میگفت انا عبد من عبید محمد. من بنده ای از بندگان رسول الله هم. با همه مقامی که داشت فانیه در رسول الله بود. وقتی رسول خدا چیزی میگفت تموم بود دیگه، دیگران گاهی وقت جا میزدن، چه تو سختی ها چه اون جایی که کار پیش نمیرفت. مثلا فتح مکه که میخواست اتفاق بیفته، رسول خدا میخواست یه جوری فتح کنه مکه رو که خون ریخته نشه، چون مکه مکان مقدسیه، نباید خون ریزی بشه. لذا میدونید بدون خون ریزی مکه رو فتح کرد پیامبر اکرم. پس باید سکرت، یعنی مخفیانه انجام میگرفت، کسی نباید خبر میبرد، اونا نباید متوجه میشدن، چون نیرو جمع میکردن، از روستاهای اطراف میامدن، جنگ درگیری میشد. یه شخصی این وسط خیانت کرده بود، مسلمان بود، گفت نکنه بریم فتح مکه و چون زمین داشت مثلا خانوادش اونجا بودن، نکنه بریم شکست بخوریم بعد زمین همونو بگیرن، زن و بچه همونو بگیرن، ما رو یه پیغام بفرستیم که آقا اینا میخوان حمله کنن، اگر یه موقع ما شکست خوردیم میگم آقا من پیغام باستون فرستادم. چیزی تو ذهنش بود بنده خدا که رسول خدا به وحی الهی متوجه شد، گفت تو چرا این کارو کردی؟ این اولش پته پته افتاد و خلاصه رسول اکرم گفت ببرید شو. اینو ریختن سرش به زدن، با چک و لگد میبردنشو بیرون، چون خیانت کرده بود. جزای خیانتکارم اعدامه. این همینجوری که میرفت بیرون هی برمیگشت به رسول الله نگاه میکرد. رسول اکرم گفت برش گردونید، چرا نگاه میکردی؟ هی گفت پیش خودم میگفتم تو کریمتر از اینی که منو اعدام کنی. فرمود راست گفتی، ولی توبه کن. بعد امیرالمومنین رو با زبیر حضرت فرستاده بود، گفت برید یه پیرزنی داره میره طرف مکه، او نامه‌ای داره از این شخص. حضرت رو زودتر فرستاده بود. حضرت با زبیر رفتن و مسیر رو پیدا کردن، پیرزنه رو گفتن تو داری خبر میبری برای مکه، نامه‌ای میبری؟ گفت نه. گفتن تو از کسی نامه گرفته ای؟ از هیچ نامه همراه نیست؟ گفت نه هیچ نامه همراه نیست. پید بگردید یعنی لباسام، این مثلا سائلم، هر چی گفتن گفت نم اصلا کو نامه. زبیر گفت این نامه نداره، اینا دیگه همه وسائلش میگه بگردید بریم. امیر المومنین گفت وقتی رسول خدا میگه این نامه داره، نامه داره. شمشیر رو کشید، گفت پیر زن گردنتو میزنم نامه رو ندی. وقتی خشم امیر المومنین دید گفت صبر کن، دست که تو گیسوهاش، گیسوهاشو بافته بود، نامه رو بافته بود لای گیسوهاش، که از یه جایی که هیچ کس عقل جن نمیرسه. مثلا امیرالمومنین گفت وقتی رسول خدا میگه این نامه داره، نامه داره، تموم شد. هزار تا قسمم بخوره دیگه، چون رسول خدا فرموده. تو جنگ حنین رسول خیلی قناعم دست مسلمان ها افتاد، به دلایلی، بعد از فتح مکه بود جنگ حنین، که قبیله حوازن زن و بچه و اموالشون آورده بودن، گفتن اینا رو میبریم تو جنگ، به مردانمون میگیم ببینید فرار کنید، زن بچه اموالت همه مال اینا میشه، پس وایستید بجنگید. به این دلیل آورده بودن اموال و زن و بچه شونو. حمله که کردن مسلمونا فرار کردن، مون رسول خدا، امیر المومنین، عباس عموی پیامبر داد میزد مسلمونا پیامبر رو کجا رها کردید؟ امیرالمومنین یه تنه میچرخید دور رسول الله. تا یواش یواش برگشتن، حالا حمله کردن، غلبه کردن، اموال زیادی رو، شتر و گوسفند و به دست آوردن از اینا. بعد وقتی رسول خدا اموال رو تقسیم میکرد، به مکیا بیشتر میداد، به مکیا، به مهاجرین، یعنی به انصار یعنی اهل مدینه کمتر میداد، خیلی فاصله داشت. بعد خودش هم به اندازه اهل مدینه برداشت. مدینه یا یه مقدار به هم ریختن که نگاه کن، مثلا حال چیزی نمیگفتن ها، یکیشون برگشت یه شعری گفت که من از پسر فلانی کمتر نیستم که به او چند شتر بدهند و به من چند گوسفند برسد. رسول خدا فرمود، شعرم اون موقع خیلی برا بود، یه تبلیغات عجیبی داشت شعر. رسول خدا گفت تو این شعر گفتی؟ گفت بله. گفت علی جان؟ بله یا رسول الله. ببر زبان اینو کوتاه کن. خب امیرالمومنین دست انداخت موچه اینو گرفت بلند کرد. خودش میگه یه تمام بدنم میلرزید، میگه اگر میدانستم به چه چیز متوسل شوم که از دست علی نجات پیدا میکنم، هر چه بود متوسل میشدم، ولی میدونستم وقتی رسول خدا میگه زبانشو کوتاه کن، من دیگه زبانم کوتاه بریده شد، تموم شد رفت. امیرالمومنین آورد اینو کنار آغل شترا و گوسفندا. اینم حالا رنگ پریده، حالا خودشو خیز کردی یا نه نمیدونم، ولی خودش میگه. بعد حضرت گفت برو هر چند تا میخوای گاو و شتر و گوسفند بردار. این میگه تازه اونجا حالیم شد، رسول خدا گفت زبونشو کوتاه کن، یعنی گاو و شتر میخوا، گاو گوسفند میخوا بهش بده. بعد یه مرتبه دلش ریخ پایین، اونجا عقلش به هوش آمد، گفت یا علی تو اگه بودی چه میکردی؟ آباری اینجاش عقلو به کار برد، گفت تو بودی چه میکردی؟ گفت من بودم همانی که رسول خدا داده بود همونو میخواستم. گفت منم همونو میخوام. باریکلا اینجا گفت منم همونو میخوام، نمیخوام نه گاو میخوام نه گوسفند نه شتر. بعد رسول خدا نشست برای اهل مدینه صحبت کردن، گفت من به اینا دادم دل اینها رام بشه با شما، اینا تازه مسلمانن، من خودم به اندازه شما برداشتم، بعد اینا رو دادم شترها رو به اینا، خودم رو دادم به شما، من میام مدینه پیش شما. مکه شهرش بود رسول الله، ولی نرفت مکه رو فتح کرد، نرفت مکه بمونه، برگشت مدینه پیش مدینه یا. حالا اونجا امیرالمومنین وقتی رسول خدا چیزی میگفت تموم بود، تو جنگ جاهایی که وحشت داشتن همه که رسول خدا میگفت کی حاضر بلند بشه، هیچ کی بلند نمیشد. بعضی جا امیرالمومنین گفت من برم، گاهی وقت میگفت نه تو بشین صبر کن ببینم، نگن علی زودتر رفت ما هم میرفتیم، باعث معلوم بشه که اینا نمیرن. شب بود آب میخواستن، اطرافشون دشمن، اضطراب داشتن، کی میره آب بیاره؟ هیچ کی بلند نشد، یعنی که جرأت نمیکرد بلند شه، از جرأت نمیکردن از اون اردوگاه پاشونو بذارن بیرون تو منطقه دشمن. امیرعلی یل خیبر شکن بلند شد بالا رفت، مشک آبو پر کرد، خورد خدمت رسول الله. علی آب آوردی؟ همه تمام تعجب کردن. رسول خدا وقتی تشنه شدم باید برم آب بیارم. این معلم قمر بنی هاشمه، این امیر المؤمنین که چشم از امامش بر نمی داره. امام ها، امام معصوم، اشتباه نکنی ذهنت بره جای دیگه، امام معصوم، امامی که پیامبر مشخص کرده شو. قمر بنی هاشم یعنی یه شیعه کامل. شیعه کامل یعنی کسی که دنبال امامش حرکت میکنه. ولی یه مطبوع داریم، ولی یه چی؟ تابع. تابع اون کسی که دنبال امامش میره. قمر بنی هاشم ولی یه تابعه. این در تابعیت بلند میشه. خوب دقت کنید، قمر بنی هاشم اگر از زیر سایه امام حسین بیرون میامد دیگه قمر بنی هاشم نبود. فکر میکرد اگه حالا دور از محضر ایشون، اگه کسی فکر کنه من خودم کسی هستم، اون در توت ولی تابعی، زیر علم امام حسین کسی هستی، سرت میخوره به طاق آسمان. ولی گفتم پسر دیگه ای داشت امیر المومنین، عمر ابن علی یا عمر ابن علی، بعضی گفتن عمر ابن علیه. زمان مختار وقتی دید اینا خیلی دم از اهل بیت میزنن، از امام حسین و بچه های امام حسین خیلی طرفداری میکنن، گفت خب منم پسر حضرت علی هم. رفت پیش مختار گفتش که من امامم. مختارم که خود میدونی خیلی زیرک، خیلی مختار، خیلی زیرک، یعنی از یه چیزی بود مختار. گفتش که باش هیچ اشکال نداره، فقط یه چیزی هست، ما قائلیم تا امام نخواد شمشیر بهش اثر نمی کنه، خصوصیت امامه. من یه شمشیر به تو میزنم، اگه به اثر نکرد تو امام مایی. آمده ایشم گفت نه نه اینجوری نمیشه، فکر کردی بزن سر ما رو کلا بذاری، هر کی برسه بگی من امامم، بگیم بله شما امامید. یا هر کس دم از امام بزنه بگیم که این ولاییه. یه وقتی محضر یکی از اولیای خدا مشرف بودیم، خیلی سال پیش بود، خیلی سال پیش که ایشون از ارادتمندان حضرت آقا بود، حضرت علامه، و از اون ارادتمندانی که فانی در ایشون بود، فانی در حضرت آقا بود. بعد ایشون یه داستان قضیه‌ای رو نقل میکرد، میگفت من رفتم فلان جا مثلا پیش فلان عالم، یه عالمی رو حالا اسم میبرد و که ما اون موقع فکر میکردیم مثلا خیلی بزرگه این عالم. من به ایشون گفتم آقا ایشون رو چجوری دیدید؟ مثلا عارفیه برای خودش، ما اینجوری تصور میکردیم. چون گفت من کاری ندارم. گفتیم نه اصلا میخوام بینیم اخوان چجوری بود. گفت اصلا کاری نداریم، من وقتی آقا جان هست از به هیچ کی کار ندارم. عارف عالم کرامت داره نداره اینا رو من دارم توضیح میدم. هر چی من گفتم خب چه جوری بود؟ ما چی کار داریم؟ آقا جان یه عبارتی دارن در الهی نامه، الهی سر به دست سردار دادن آسان است، دل به دست دلدار دادن مشکل است. دل بدی بعد یه چیزی هم گفتن دلت نلرزه. آیه قرآن اینها، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. به پروردگارت قسم که آنان ایمان نمی آورند تا تو را در مشاجرات خیش حکم قرار قاضی قرار دهن، حکم قرار دهن. و بعد هر حکمی که تو کردی در دلشان هیچ تنگی نباشد از آن حکمی که تو میکنی و تسلیم محض تو باشند. یعنی اگه به ضررشون حکم کردی ناراحت نشن از دستت. ایشون میگه درست میگه، ایشون داره درست میگه، من که درست نمیگم. یعنی اون فنای در امام، در مورد یاران امام زمان روایت داریم، میگه یاران ایشون آنقدر مطیعن نسبت به ایشان که از کنیز که از آقای خودش اطاعت میکند مطیع ترند. ما الان چون کنیز نداریم نمیفهمیم. خب قدیم کلفت و کنیز و مثلا برده و اینا وجود داشت دیگه، اونا مطیع بودن. بعد کنیز چون دختر بود یا زن بود خیلی مطیع بود، هر چی میگفتن. میگه یاران امام عصر از کنیز نسبت به آقای خودشون مطیع ترن، تا جایی که اگر به یکی از آنها بگوید اینجا بمان تا سال بعد چیزی نگوید همونجا میمونه. میگه امامم گفته اینجا بمون، هر وقت گفت بیا میرم یک سال میمونه چون امامم گفته اینجا بمون، نگفت که از اینجا بعدش برو. یاران امام زمان اینجوری مطیعن، مطیع امامشون. ما هم باید اینجوری باشیم نسبت به اماممون، امام زمانمون ها. یه نکته دیگه هم بگیم در مورد قمر بنی هاشم. آقا همون جوری که رسول خدا فرمود انا مدینة العلم و علیون بابها، من شهر علمم علیم در است، که من شهر علمم علیم در است. درست این سخن گفت پیغمبر است. باب علم رسول الله امیرالمؤمنینه. کسی بخواد به رسول الله برسه از طریق امیرالمؤمنینه. کسی بخواد از رسول خدا چیزی بگیره از طریق امیرالمؤمنینه، چون در ایشونه. رسول خدا میده از طریق امیرالمؤمنین به دستت میرسه. آقا باب الحسین قمر بنی هاشمه، باب امام حسین. امام حسین که بذل و بخششش اصلا عجیبه. امام حسینی که بذل و بخششش عجیبه، بابش قمر بنی هاشمه. از طریق ایشون عنایت میکنه. و کار داری باید بری در خونه اون باب، اون در رو بزنی که بگیری. بی خود نیست عراقی ها، کربلایی ها، اونا نسبت به قمر بنی هاشم از بس معجزات دیدن اونجا بیشتر از امام حسین میترسن، بیشتر از امام حسین حرمت قائل میشن. به خاطر اون بابیت ایشونه، چون از طریق ایشون واصل میشه. انشاءالله که از اون غیرت قمر بنی هاشم، از اون نفوذ بصیرت قمر بنی هاشم، از اون عبادت قمر بنی هاشم، از اون قرائت قرآن ایشون، از اون اسراری که ایشون در سینه داشتن، از آنچه خیراتی که خدا به ایشون عنایت کرده، انشاءالله به ما هم نصیب و بهره‌ای عنایت کنه به حق خود قمر بنی هاشم. خب شب جشن، انشاءالله مداهای عزیز تشریف بیارن، فیض بدن به مجلس، ما رو هم دعا کنید. صلوات عنایت بفرمایید.